إلا وإحنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بمناسبة ما رسيدين به تأويل محکم را معنا کردیم، متشابه معنا شد، رسیدیم به تأویل. عرض کردیم تأویل مصطلحاتی دارد، گاهی میگن تأویل صرف ظاهر عن ظاهره. این عرض کردیم اصطلاح علمایی است، ارتباطی به قرآن و حدیث دارد. گفتیم در روایات ما تأویل در مقابل تنزیل ظاهر قرآن تنزیل باطل قرآن تأویل و عرض کرد مراد از تأویل باطن مصادیق مستجده هست.
مصادیق مستجده هست در طول زمان آیه برای خود مصادیقی پیدا میکنه. بعد آمدیم ببینیم تأویل در قرآن چیست. عرض کردیم در قرآن مجید تأویل در 17 مورد آمده است و در همه اینها یک معنی بیش ندارد. تأویل به معنی مرجع شی، واقع شی، حقیقت شی، اونی که به اون بر میگردد و این مواردش فرق میکند. 8 مورد راجع به خواب بود، در واقع مرجع خواب، ریشه های این خواب. 2 مورد راجع به افعالی بود که به ظاهر زننده بود ولی در باطن کمال زیبایی داشت. این فعل را به اون واقعش برگردانیم، ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. 3 مورد داشتیم درباره احکام، احکام شرعیه، مانند این که ترازو را زیبا بکشن. فرمود احسن و تأویلا، یعنی بازگشت این بسیار خوبه چون نتیجهش عدالت است، قهرن جامعه بهره میگیرد. بعد آمدیم ما تأویل در مجموع قرآن، تأویل مجموع قرآن روشن شدن حقایق قرآن در آخرت. قرآن یه حقایقی دارد در این جهان برای ما روشنه، ولی اگر بریم جهان دیگر حقایق این قرآن روشنتر خواهد شد. و به تأویل قرآن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یوم یأتی تأویله، واقع قرآن و حقیقت قرآن روشن می شود. تأویل در اینجا تأویل تکوینیه، یعنی اون مؤولن الیه امر خارجی و واقعی است. مان 2 تأویل در قرآن که در سوره مبارکه متشابه آمده، ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. در اینجا عرض کردیم متشابه دلالتش متزلزله، دلالتش پایدار نیست. تأویل این است که این متشابه را برگردانیم به دلالت پایدار. و به اصطلاح این متشابهی که حق و باطل روشن نیست برگردانیم به معنای حق. و این تأویل در قرآن امکان پذیر هست. مثالهایی را عرض کردم خدمتتون که دیروز گفتیم، یعنی دیروز نه، روزهای قبل گفته بودیم، حالا هم چند مثال بگیم. اگر خاطرتون باشد روزی مثال ان ربک لبالمرصاد را گفتیم، روزی هم آیه نه روزی هم آیه لماذا عرض کردم خدمتون که لم تسجد لما خلقت و بیدن، اینو گفتیم. حالا هم آیات دیگری میگیم، یک موش آیاتی داریم که این آیات یا به خاطر اینکه اون حقایق بالا وقتی که در عالم الفاظ بیاید متشابه میشه، چون الفاظ و توانایی گویایی اون واقعیات نیست، یا نظر دیگر که این الفاظ از قبیل مجاز و کنایه هستند، مجاز کنایه نمیتواند عرض کنم خدمت که معنی روشنی داشته باشد مگر بعد الامعان و دقت. حالا مثال میزنیم، بقیه مثال ها با شما. در قرآن ما خیلی محکماتی داریم درباره واقعیت خدا. یکی در سوره مبارکه حدید است، وهو معکم اینما کنتم، شش آیه در اول سوره حدید هست. امام سجاد می‌فرماید خدا اینها را فرستاده للمتعمقین فی آخر الزمان، این حدیث است در تفسیر برهان. شش آیه اول سوره حدید، انزلها الله تبارک و تعالی للمتعمقین فی آخر الزمان. جزء این آیه ها این است، وهو معکم اینما کنتم. این معمعه مکانی نیست، این معمعه که تعبیری بگیم که علمی باشد، این وهو معکم معیه مکانی نیست، این معمعه قیومیه. نه اینکه با خدا قائمی، مثل ما نسبت به خدا مثل معنی حرفی به اسمیه. قیومیت ما قائم به خدا هستیم، چیزی که قائم با خداست نمیتونه از خدا جدا باشد. و هو معکم نه معی مکانی که اون قشری های وهابی بگن شما میگید خدا همه جا هست. نعوذ بالله، خدا در نقاط آلوده هم هست. عقلش اینه، خیال میکند که وهو معکم یعنی مکانی است و پس خدا در نقاط نعوذ بالله آلوده هم هست. درس نخونده و فکر نکرده، میگه نخیر، عرض کنم این معی مکانی معنا ندارد. احدی از موحدین نگفته از معی مکانی، معی قیومیست، به معنای این که در این حالی که خدا مستقل است، داخل در وجود ما نیست، حلولی در کار نیست، اما وجود ما قائم با وجود حقه. یه مثالی بزنم، نفس برای خود مقامی دارد، سور مرتسمه هم سور علمی هم برای خود مقامی دارد. الان چشمتون را هم بگذارید، حرم مطهر حضرت رضا را مجسم کنید. این صورت علمیه قائم با نفسه، اما چرا هم قائمه؟ به گونه معنی حرفی با معنی اسمی. اگر نفس یک لحظه غفلت کند، این صورت پاک میشه، از بین میره. همینطوری که صور مرتسمه قائم با حقه، قیاماً قیومیاً، اینن ما هم با حق تعالی قائمیم، قیاماً قیومیاً، نه قیاماً مکانیاً. ماگر دیگه مسئله عوامانه بزنم، مسئله خدا نسبت به ما، مسئله شیخک تسبیح به دانهای تسبیح نیست. تسبیح شیخکی دارد بالا، بعد دانهایی دارد. مسئله خدا نسبت به ممکنات، مسئله شیخک تسبیح به دانهای تسبیح نیست. بگیم از بالا شروع شده آمده پایین، نه. مسئله خدا نسبت به دانهای تسبیح، مسئله نخ تسبیح هست به دانه‌ها، نخ تسبیح هست به دانه‌ها، با همه هست و بی همه هم هست. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، فهم من ایجاب میکند این مسئله را بزنم. مسئله حق تعالی به ممکنات، مسئله شیخک تسبیح ملای تسبیح به دانه ها نیست که خدا چیده و آمده پایه، نه. مسئلش دانه های تسبیح به نخ و نخ به دانه ها. نخ وجود مستقلی دارد و دانه ها هم با او چیه قائمه. یا این مثال رو بزن، یا مثال سور مرتسمه را بزن. پس به و معکم اینما کنتون، معمعه مکانی نیست، معمعه قدومی. این یه آیه. آیه دیگر داریم در سوره مبارکه، عرض کنم که ما من نجوا ثلاثتین الا هو، ما من نجوا ثلاث، بله مجادله است، ما من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمستون الا هو سادسهم. این معنیش این است که خدا همه جا هست. باز در همه جا هست، نه همه مکانی، نه در حقیقت معیت مکانی، چون تمام ممکنات با حق تعالی قائمه. اینن مسئله سور مرتسمه به حق تعالی، معانی حرفی به معانی اسمی، همین برهانیه. من الان فتوا میدهم، ولی برهانش هست که چرا به صورت معنی حرفی نسبت به معنی اسمی است. میخواد بگه بر این که جهان جدا از حق تعالی نیست و حق تعالی در همه جا حضور دارد و به تعبیر استاد اعلی الله مقامه، جهان محضر خداست. آقای خمینی مثل اخیراً گفت جهان محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. این آیه ها هست رو عقیده ما. حالا در مقابل این گروهی میگن نه، حق تعالی تختی دارد در بالا، عرش دارد، روی اون عرش قرار گرفته و ینظر الی ما دون العرش، و او تختی دارد، تختش هم گاهی به خاطر سنگینی وجود خدا جرجر میکند. یعنی تو عقیت الرحل، این عقاید همین الان سلفی های عربستان سعودی است. چرا؟ ان الله علی العرش استوا، یا ثم استوا العرش، ان الله علی العرش استوا. میگیم آقا خداوند منان این آیه را که فرموده، آیه های دیگر را هم گفته، اون آیه ها روشن‌تر. و هو معکم اینما کنتم، ما من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا اکثر ولا اقل، خدا با اونها هست. این آیه را باید طبق اون معنا کنیم. برگردیم ببینیم این آیه چی میخواد بگد. مثلا یکی در اول سوره مبارکه رعد، اول سوره مبارکه رعد را بیاریم ببینیم اصلا تناسب دارد خدا در وسط بیان قدرت کارهای خودش را بیان میکند، بعدن بگد خدا رو تخت نشسته. تناسبی ندارد اینه بگه. در محضر قرآن هستی؟ قرآن رو لطف کنید. سوره مبارکه رعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولش را ببینیم. عرض کردم خدمتتون که قبل از ابراهیم این هم رعد. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. این یه جمله. میخوام آیه ها را بخونیم، آیه را میخونیم، فقرات آیه را هم میخونیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدایی که آسمان ها را برافراشت. رفع به معنی برافراشتن. کأنه این آسمان ها یک ماده واحده بودن چسبیده به هم، اینها را برافراشت. ثم استوى على العرش. اونا میگن ثم جلس على العرش. و سخر الشمس والقمر. این هم یه نکته. کل یجی لعجل مسمى. هر کدام از این آفتاب و خورشید دائمی نیستند. حرکت اینها حرکت موقت لعجل مسمى. اینم یه مطلب. یدبر الامر. عالم را خودش تدبیر میکند. عرض کردیم توحید در تدبیر غیر از توحید در، توحید در تدبیر غیر از توحید در خالقیت. خالقیت یه توحیدیست، تدبیر توحید دیگریست. آفرینشگری با خداست، کردگاری هم با خداست. قاطی نکنیم توحید در خلقت غیر از توحید در تدبیر. البته تدبیر خدا جدا از آفرینشگری نیست. این هم یه مطلب. یفصل الآیات. این آیات تکوینی را برای شما بیان میکند. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. که این همه آدم بی جهت آفریده نشده. میگیم در میان این کلمات که خدا میگد انا انا، چه تناسبی دارد بگد ثم استوى على العرش؟ مگر اینکه این جمله بگد با دیگر فقرات همخوان باشد، تناسب داشته باشد. تناسبش اینه. استوا شما میگید به معنی جلسه است. استوا در اینجا به معنی استولاست. عرش شما میگید عرش تختی و عرش فلزیه. عرش کنایه از قدرته. در زبان فارسی، در زبان عربی هر موقع بگن استیلا بر عرش کنایه از قدرته. هر موقع بگن عرشش واژگون شد کنایه از زوال قدرته. خدا رحمت کند مرحوم مفید اعلی الله مقامه در شرح عقاید صدوق چاپ شده به نام تصحیح الاعتقاد. شیخ طوسی، شیخ صدوق، کتابی دارد العقاید. بعضی از فقرات اون مورد نظر مفید نبود، آمد شرحی بر اون نوشته به نام تصحیح الاعتقاد. اشعاری میآورد که استولا، استوا به معنی استولاست. میگد و از استوا بشرون علن عراقی. میگد استوا به معنی استولاست. من غیر حرب و دم محراقی. چند عرش کنایه از قدرت. ازا عرض کنم بلو مروان سل فلک عروش هم تخت آنها بازگون شد، نه اینکه تختشون چپه شد. تخت چپه بشه که نتیجه نداره. کنایات در لغت عرب فراوانه. خدا میخواد بگه بشر من این کارها را کردم. تصور نکن که بعد از خالقیت دیگه خسته شدم، زمام کار از دست من در رفت، دیگران این مملکت را اداره میکنن، نه منی که خالق هستم، مستولی بر قدرت هم هستم، تدبیرم با منه. هفت جای قرآن این جمله آمده، در شش مورد هر کجا که این کلمه را آورده در اطرافش افعال تکوینی خدا را بیان می کند. شش جا هفت جا آمده الا یکی، همه اش دارد افعال خدا را بیان می کند. این قرینه بر این است که می خواد رد مفوضه را کند، که خیال کردن خدا گردش آدم را داد دست نفس، دست آدم عقول، دست ملائکه، دست انبیا و اولیا. نه، همون خدا بر عرش قدرت مستولیست، خودش این جهان را میگرداند و میچرخاند. ولیزا میگد یدب برال ام، رد وسنی ها کند. وسنی ها میگفتن گردش این آدم با بت هاست، نه این بت های چوبی. این بت های چوبی صورت اون بت های مجرد است. رد عقاید مشرکین است که خیال میکردن خلقت که آمد دیگه تدبیر از دست خدا در میره. میگه نه، ثم استوى على العرش، و الا در وسط بگد ثم استوى على العرش، بر تخت نشست. چه نتیجه ای دارد؟ مگر اینکه نشستن بر تخت، استیلا بر تخت، کنایه از این باشد که قدرت هنوز در کف با کفایت حق تعالی است. این آیه را باید رد کنیم به محکمات. کدام محکمات؟ و هو معکم اینما کنتم. کدام محکمات؟ ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. اگر چنینه دیگه نمیتوند خدا روی تخت بنشیند. اگر روی تخت نشست دیگه معکم میشود غیر صحیح معنا نیست که دو تخته. الا هو رابعهم دیگه درست نیست، الا هو سادسهم درست نیست. حالا که اونها محکمات است، تعویل کنیم، برگردانیم اینها را، عرضه کنیم بران، واقعیت این را به دست بیاریم، بگیم استیلا بر قدرت، استیلا بر عرش قدرت، یعنی حق تعالی قدرتش محفوظه. مرده باد وثنیت، مرده باد کسانی که میگن این جهان به وسیله بت‌های مجرد یا بت‌های مادی میگردد و میچرخد. این تعبیر متشابه ارجاع این آیه به محکمات از حالت تزلزل ناپایدار در آمد، شد معنی پایدار. وقص علازالک، تمام محکماتی که در قرآن هست متشابهات را برگردون به محکمات، معنی او را در بیاد، ناپایدار بشود پایدار. آشمم رضا میگد من دلم بخواد یه مثال دیگری هم بزنیم. چشم، مثال دیگر هم میزنیم تا روشن شود. سوره مبارکه قیامت را میاریم. سوره مبارکه قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جزء 29 سوره قیامت. وجوه یومئذ ناظره. در روز قیامت چهره های عرض کنم درخشانی داریم، ناظر، چهره باز و روشن، آدمی که میگه همیشه خندان است، متبسم هست، اونا رو میگن ناظره. و وجوهن میفرماید وجوهن یومئذن ناظره، چهره های باز متبسم، الى ربها ناظره، به سوی خدایش می نگرند. میگن معلوم می شود خدا جسم نقطه ای هست، ما می نگریم، در اون عرش هست، ما می نگریم. و وجوه یومئذ باسره، چهره های درهم و گرفته. نمیدونم تا حال دیدی بعضی ها هستن همیشه خندانن، چهره بازه، اما گروهی هستن که همیشه گرفته. و وجوه یومئذ باسره، چهره های گرفته، تظن این وجوه فکر میکند انگف عدبی ها فاقره، خدا میخواد اینها را عذاب کند، عذاب کمرشکن، فاقر به نوری که فقرات ستون را میشکند. خیلی خوب، حالا این آیه حالت متشابه ظاهر همینه، می نگرد گشتن خدا مسلمن در یه جهتی هست می نگرد، ولی این ظهور ظهور لرزانه. الان آیه را دقت کنیم ببینیم آیه چی. اولا اگر مقصود این است که ما خدا را می نگریم، چرا به وجوه نسبت میده؟ باید به عیون نسبت بدهد، باید عیون وجوه یومئذ ناظره و بالعیون الی ربها ناظره. انسان با صورت خدا را نمیبینه، با چشم خدا را میبینه. اگر واقعا مقصود دیدن خداست، دیدن را به چشم نسبت میدهند، نه دیدن را به صورت. لب و دندان شما در دیدن خدا که اثر نداره، صورت شما، چهره شما، محاسن شما، بینه شما، ابروان شما، پیشانه شما، هیچ تأثیری در دیدن نداره. معلوم می شود مسئله مسئله دیدن نیست، مسئله مسئله دیگری است. اگه بخوام ببینیم، خب دیدن با صورت نیست، با چشمه. و حال اینکه میگد وجوه ناظر هست، نمیگد عیون ناظره. این یکی. ثانیاً هم بفرمایید. بله، عرض کنم قربان، تا حال دیدی که من فلان را با صورتم دیدم؟ میدونی سقراطی بحث کن، تا کنون شنیدید که کسی بگد من با صورت فلانی را با این صورتم دیدم؟ شنیدی؟ نه. پس معلوم میشود دیدن مراد نیست. اگر دیدم بود میگه من با این چشمم دیدم، همه میگه آقا با این چشمم دیدم. رأیتو عرب بگد رأیتو به عینک حاطه، با این دو تا چشم دیدم. نمیگه بله، اون علاقه که هست، علاقه کل و جز، در جایی که تناسب باشد، مناسبتی در اینجا. شما در کنون در شعر عرب و فارسی پیدا کنید که فلانی را با این صورتم دیدم، با چشمم میبینم، با این دستم زدم. چرا؟ نه، در فارسی نمی، چرا؟ میگن ذمه فلانی. عرض کردم خدمتتون که مشهور برو ذمه را آزاد کن، میگن. اما نمیگن فلانی را با صورتم دیدم. معلوم میشود این نظره یه معنی دیگر داره. این اولا. ثانیا هم بفرم چی؟ بله، میگن صورت را برگردون. بله، چون چشم توشه، به جنگ برگشتن چشم را نمیشه برگردون. اگه بخواد چشم را برگردونه، باید صورت را برگردون. اون به خاطر همانه، چشم تنهایی قابل برگشت نیست، با صورت برمیگرده. اما میگن چشمت را ببند، چشمش را بپوشان، عرف. بله، این صورت هم به طرف فلانی هست، اما با صورت هم دیدم نمیگن هیچ وقت، ابدا نمیگن. پس معلومه که مسئله دیگریست. علاوه بر این، حالا من قرائتیوار این عرض کنم، حدیثی ها را من حل کنم. شما نگاه کنید، لفنش خوندی در نصاب، شما مکتب که نرفتیم، ما بچه مکتبی هستیم، در مکتب ما نصاب میخوندیم، لف نشره مرکب آن را دان که دو لفظ آورند و دو معنا، لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. بعد بگه لف نشره مشوش آن را دان که دو لفظ آورند و دو معنا الی آخر. این آیه لف نشره. آیه وجوه یومئذ ناظره مقابلش کدومه؟ مقابلش کدومه؟ وجوه یومئذ باسره. اگر تخت سیاه بود می نوشتیم وجوه یومئذ ناظره، معادلش کدومه؟ وجوه یومئذ باسره. عرض کردم چهره های باز و چهره های گرفته. بگم دومی الی ربها ناظره، این معادلش کدومه؟ الی ربها ناظره، معادلش کدومه؟ تظن ان یفعل بها فاقره. این مقابل اونه. مقابل معنیش چیه؟ تظن ان یفعل بها فاقره، او خیال میکند که او را عذاب کمر شکن خواهد کرد. این سبب میشه که الی ربها ناظره را معنا کنیم. این ضد اون باید باشه. او خیال میکند که او را عذاب خواهند کرد، این باید معنایش ضد اون باشد. اون چیه؟ اون منتظر عذابه، این منتظر رحمت حق تعالی. بله، احسن، چشم امیدش به خدا. همیشه بخواهید معنا کنید، ببینید لفظ نشر مرتب. عرض کردم آقای همدانی، اولی چیه؟ وجوه یومئذ ناظره، مقابلش کدومه؟ وجوه یومئذ باسره. دومی وجوه الی ربها ناظره، این معنیش نمیدونیم. دومی میدونیم توان ان یفعل بها فاقره، او در انتظار عذابه، باید زدش این طرف باشد، در انتظار رحمته. الى ربها ناظره، به سوی خدایش می نگرد، کنایه از رحمته. این اصلا کنایه است در لغت عرب. من عرض کردم خدمتون که به دست فلانی می نگرم، ببینم چیزی به من میدهد یا چیزی به من نمیده. ناظره به معنی دیدنه، والله بالله ناظره به معنی دیدنه، اما این کنایه از رجاء رحمته. به سوی خدایش می نگرد، کنایه از این که منتظر رحمت اوست. نگاه کنید کشاف را اشعاری می آورد که در آنجاها این کلمه در لغت عرب کنایه هست. کشاف میگه ز تابستانی بود و هوا گرم، من در مکه بودم، تمام مغازه ها بستند و رفتن خانه، دیدم عرض کنم یک گدایی مستجدی، یعنی گدا، یک گدایی میگه نویزراتی نویزراتی الیکم ثم الالله، دو چشم من به سوی شماست ای مردم، نویزراتی الالله ثم الیکم، دو چشم من به سوی خداست، بعدن به سوی شما مردم. کنایه از این است که من منتظر رحمت و عرض کردم احسان شما هستم. باز تکرار میکنم الی ربها ناظره، والله بالله به معنی نگاهه، اما به خدا نگاه میکنن کنایه از این که منتظر رحمت حقه و الا تناسب از بین میره. تناسب اونها منتظر عذابن. این چهره خدا را نگاه میکنه چه تناسبی دارد. باید دوتا جمله با هم هماهنگ و همخوان باشد. اونها منتظر عذابن، اینها منتظر رحمتن. در کتاب اقرب الموارد با اینکه نویسندش مسیحیه مثال میارد، میگد بر اینکه انا انظر الی ید فلانین، به دست فلانی نگاه میکنم، شاگردم. انظر الی ید الارباب، به دست فلانی مینگرم. یعنی چه؟ یعنی دست او را نگاه میکنم. نه، یعنی منتظر کمک ها و لطف های او هستیم. نورن فقیر الالغنی المنفق، شعر میاره، نورد فقیر الالغنی المنفق. نگاه کردن فقیر به آدمی که غنی است و منفق. نظر الی فلانین یعنی منتظر رحمت اوست. تکرار میکنم، ناظره به معنی دیدنه، اما کنایه از انتظار رحمت حق تعالی. معانی متشابهینه، محکم را میگیریم، متشابه را معنا میکنیم، ولی بعد از دقت. و من هنا یعلم و با یعلم تأویله الا الله، وقف نباید بکنیم. و راسخون فی العلم، اون هم عطف کنیم، چون ما معتقدیم این آیات متشابه آیاتی هستند لرزان غیر واضح، ولی اما به برکت آیات محکم معنا می شوند. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. و الا اگر بگیم راسخون در علم، بلد نیستن. بچه نمیگه و راسخون فی العلم، باید بگه و راسخون فی الایمان. اونها که وقت میکنن میگن راسخون در علم ایمان دارن، علم به حقایق ندارن. میگم اگر چنینه، مناسبت و حکم موضوع ایجاب میکند بگد و راسخون فی الایمان. از این که میگد علم اینها راسخ است، پا بر جا هستن، معلوم میشود اینها هم بلدن. کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولی الالباب. البته در روایات ما راسخون فی العلم بر ائمه تطبیق شده. این از قبیل همان تأویلی است در مقابل تنزیل، بیان مصداقه. و الا علماء بزرگ، عرض کنم تربیت یافتگان خود مکتب ائمه، هم جزء راسخون در علم. حتی راسخون در علم در برخی از آیات بر علمای یهود هم تکبیر شده است، که اونها هم راسخون در علم میدونن تورات چیه. یعنی اون آدم هایی که قدم پا بر جا در علم دارن، مصادیقش متنوع، ائمه اهل بیت در درجه اول، اونهایی که در این مکتب هستند درجه دوم. و من هنا یعلم قرآن از اول تا آخر امر مبین، قابل استفاده است، امر روشن. نه اینکه قرآن یه مشتش را میفهمیم، مشت دیگرش را نمیفهمیم. این تعبیرها چیه؟ شأن قرآن نیست. حتی متشابه را راسخون در علم میفهمند به برکت دو چیز، برمیگردونن به محکمات و در خود این آیات هم دقت میکنن. خب آشمم رضا میگه مثال سومی هم بزن. مثال سوم را میزنیم، سوره مبارکه الرحمن. تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام. عرض کردم این آیه هست، یه آیه دیگر هم هست که در اونجا وجه دارد. بله، و یبقا وجه ربک، نه عرض کردم همین آیه که فرموده، بخونید. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، بگن خدا صورت داره. و یبقا وجه ربک، این عرض کردم خدا صورت داره. بنده خدا وجه در اونجا به معنی ذاته. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، وجه به معنی ذات حق تعالی، نه صورت حق تعالی میمونه پایین تر میپوسه، این که نیست. و یبقا وجه ربک، ذات ربک ذوالجلال و الاکرام. دلیلش و یبقا وجه ربک ذوالجلال بدل از وجه. ببین وجه مرفوعه، زو هم مرفوعه، ولی اونجا که عرض کردم خدمتتون که صفت غیر خدا صفت خدا باشد متناسبه. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، زو صفت وجه، وجه مرفوعه، ذوالجلال هم مرفوعه، نه رب. ولی در آخر سوره الرحمن داره تبارک اسم ربک ذوالجلال، اینجا زی آورده. چرا؟ چون اسم بدل از اسم نیست، بدل از رب. رب مجموع میگن، نعوذ بالله تعبیر من، رب به ما هو ربون زیگه. پس از این که اونجا مرفوع آورده معلوم میشود مراد از وجه صورت نیست، مراد خود رب است. به دلیلی که در اینجا که صفت رب زی آورده، نگفته زو تا صفت اسم باشه. و مثل ازالک و مثل ازالک و مثل ازالک با بفعلله و تفعلله. دیگه عرض کنم، نگاه کنید آخر درس، این ها نمونه هایی بود ما گفتیم علیکم که هر روز یه جز قرآن بخوانید. از دوران جوانی هستید شروع کنید، هر روز یه جز قرآن، ماه یه قرآن تمام. بر خود لازم کنید که هر روز یه جز قرآن بخونید، هم حافظ قرآن میشید و هم قرآن با لحن شما و با جان شما آمیخته میشود. تا انسان مأنوس نباشد نمیتوند اینها را معنا کنه. فردا آقا اجازه بدید، فردا جمعه هست، بعد از فردا پنجشنبه است که تعطیله، جمعه هم که تعطیله، بعد از اون دیگه بنده که آماده تدریس هستم، ولی محیط آماده نیست. این تعطیلی های ما تعطیلی های بی خودیست، از درس از بس ما را باز میداره، ولی دیگه تابع محیط ما، شرایط محیط. شنبه یا آینده، نه این شنبه، هشتم فروردین انشاءالله ساعت 8 هستیم. این یک. ساندگن در این یک هفته اگر قوم هستید یک کار علمی را شروع کنید، یک قاعده فقهی را، یک تفسیری را، یک چیزی را برای خودت آماده کنید، قطع نشود. و الا روزی اید راه بیفتیم این بیت، اون بیت، این بیت، چه فایده در این کارها هست؟ مشغول نوشتن، مطالعه کردن، حفظ کردن، بالا بردن. در این یک هفته من چند موضوع میگم، هر کسی طبق نظر خودش عمل کند. یادداشت بفرمایید. اولا آیان این قاعده را مطالعه کنند، آیا قاعده لا حرج الزام را برمی دارد یا مشروعیت را برمی‌داره، الزام را برمی‌داره. آب فعلا سرده، من بخوام وضو بگیرم به زحمت الزام را برداشته، یا مشروعیت اگر وضو بگیری وضویت باطل. وله ثمرات فی الفقه، مرحوم امام در کتاب تیممش بحثی در این مورد دارد. این یه بحثی، ولی تنها به اونجا مراجعه نکنید، ابواب فقه را ببینید که با لاحرت استدلال می شود. این یکی. مکتب دومی که هست، اگر اهل ریاضیاتید این مساقید شرعیه را مطالعه کنید. مثقال شرعی چیه؟ مثقال صیرفی چیه؟ نسبت درهم به دینار چیه؟ خود این کتاب‌هایی در این مورد نوشتن، الموازین الشرعیه و المثاقیل، مثقال، کر، این تعبیرها را ببینید در لغت چیز. مثلا در این کری که ما الان هستیم، این کر در میان عرب وسیله آب نبود، آب را با کر، کر یک کیلی بود که نخود لوبیا را با آن کیل می کردن. حضرت بفرماید که کر، عرض کردم این مقدارش کره. آیا کری که با آن نخود لوبیا را می کشیدن، اگر آب را با آن بکشیم فرق می کند یا فرق نمی کنه؟ فرض کنید یک کیلو شما نخود لوبیا را در یه ظرفی پر کنید بشه یک کیلو، به همون مقدارم آب بریزید، آیا وزن اینها با هم فرق میکند یا فرق نمیکنه؟ بحثی در مساقیل و موازین و کلمه کر مطالعه بکنید. سوم چیزی که مطالعه بفرمایید، سوره مبارکه حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا ما از خدا استعانت میجوییم؟ اون هم هست، و حال اینکه ما از انبیا و اولیا هم استعانت می جوییم. فکیف الجمع بین حصر الاستعانت بالله تبارک و تعالی و استعانت از حق تعالی. در این موردم البیان آقای خویی بحث خوبی کرده. این های چیزهایی که در این یک هفته انشاءالله مطالعه کنید قطع نشود. بحث آینده ما جلد دوم کفایه است، فی حجیت الامارات و الظنون.